برنامه‌ای که در پی پاسخ به سوالات و شبهات موضوع مهدویت هست در خدمت شما گرامیان هستیم. کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی هستند. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. السلام علیک یا صاحب الزمان. بنده هم از سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه خوب. انشالله که مطالبی که عرض میشه مورد استفاده قرار بگیره و مورد رضایت خدای متعال واقع بشه.
استاد خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید، تشریف آوردید. شنوندگان محترم، سامانه 3100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما گرامیان درباره موضوعات مهدویت هست. اجازه میخوام که زمانی رو از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با برنامه شمیم ظهور همراه باشید.
شمیم ظهور، دریچه ای به سوی نور و روشنایی.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی.
شما علاقمندان می توانید سوالات و پرسش های خود در حوزه مهدویت و آخرالزمان را از طریق سامانه پیام کوتاه 3100 ارسال و در این برنامه شنونده پاسخ ها باشید.
مهدی مهدی ای جان جهانم.
آنچه میشنوید برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن هست. به یکی دیگر از موضوعات مهدویت میپردازیم. استاد حاتمی، در بحث نشانه های ظهور و در واقع تقسیم بندی این نشانه ها به نشانه های حتمی مثل صدای آسمانی، خروج صوفیانی و در واقع سایر نشانه های حتمی، در کنار اونها خب نشانه های غیر حتمی رو هم داریم که بحثش مفصله. منتها سوالی که به ذهن میرسه اینه که این تطبیق در واقع نشانه های ظهور با اتفاقاتی که در خارج میفته، در عالم واقع میفته، اولا چه ضرورتی داره؟ نکته مهمتر این که حالا ما میخوایم تطبیق بدیم یک حرکتی رو، یک اتفاقی رو که الان محقق شده، چه میزان، چه معیار و چه ملاک هایی برای این تطبیق وجود داره تا مبادا ما به بیراهه بریم؟
بله، بحث ضرورت حالا شاید از یک زاویه و از یک نگاه خب ضرورت داشته باشه، از این باب که ما در بحث نشانه ها یکی از وظایف و معیاری قیام امام زمان علیه السلام هست. طبیعتا وقتی که ما نشانه های ظهور رو بدانیم و تطبیقمون درست باشه و از این طریق به ظهور امام زمان علیه السلام یقین پیدا کنیم، طبیعتاً جزو کسانی خواهیم بود که به وظایف خودمون در قبال امام زمان علیه السلام که یاری حضرت است در اون بحبوحه قیام که به شدت نیازمند یاری هست برای مبارزه با دشمنان، به وظیفه خودمون عمل کنیم. از این زاویه و نگاه خب طبیعتاً بحث تطبیق نشانه های ظهور بر حوادث لازم میشه، ضرورت پیدا میکنه. اما دو تا نکته، یک بحث تطبیق، اصلا تطبیق یعنی چی، و دوم همونطور که شما فرمود بحث معیارها. خب ضرورت داره من نشانه ها رو تطبیق بدم تا به وظیفم عمل کنم. خب سوال، چه معیاری وجود دارد که من بر اساس اون شاخص و اون معیار این تطبیق رو انجام بدم که به خطا نرم؟ چون اگه به خطا برم نه تنها که کمکی به امام نکردم، بلکه ممکنه حتی یه انحرافی، یه خطایی در خودم، در جامعه‌ام، در اطرافیانم ایجاد کنم و به تعبیری دیگه سر از ناکجا آباد در میارم. در بحث تطبیق، اصلا تطبیق یعنی چه؟ خود کلمه تطبیق از دلیل لفظی یعنی ما یه معنایی رو، معنای یه چیزی رو با یه چیزی دیگه برابر بدانیم، منطبق کردن. تو اصطلاحمون منظورمون از تطبیق نشانه ها منظورمون اینی که ما تو روایت ها داریم یه سری از مفاهیم و یه سری از اوصافی رو داریم که در روایت ها وجود داره. خب در خارج و در واقعیت هم یه اتفاقایی میفته یا یه اشخاصی پیدا میشه. تطبیق نشانه های ظهور یعنی آن حوادث و اون اشخاص که در بیرون هستند و این مفاهیم و این اوصافی که وجود دارن در روایت، اینها رو به همدیگه منطبق کنیم، بگیم این وصف و این مفهوم همین حادثه خارجی که بیرون اتفاق افتاده یا همین شخصی که تو بیرون ما میبینیم، این چیزی که روایت میگوید همین چیزی که در خارج هست، به معنی تطبیق علائم و نشانه ها بر حوادث خارجی. اما تو بحث معیارها، ما چه معیارهایی باید داشته باشیم در بحث تطبیق؟ موضوع بسیار جدی است. اگر این موضوع برای گذشتگان ما، خصوصا در کشور عزیز خودمون که ما بحث بابیت در کشور ما اتفاق افتاد در زمان مرحوم امیر کبیر در دوران ناصرالدین شاه قاجار، خب یه کسی اومد ادعا کرد من امام زمانم، اول گفت باب امام زمانم، هرکی کار داره با امام زمان بیاد سراغ من کمکش میکنم، من راه ورود و اتصال به امام زمانم، بعد رسما ادعا کرد من خود امام زمانم. خب اگر این معیارها در اون زمان برای مؤمنین، چون کسانی هم که به جریان بابیت گرایش پیدا کردن آدمای لاابالی که نبودن، کسانی بودند که اعتقاد به امام زمان داشتند، منتظر ظهور امام زمان بودند و تا شنیدن که یه نفر هست میگه امام زمان، هم سری جذبش شدن و شد یک حادثه‌ای و در اثر پیوستن به این فرد مدعی حوادث ناگواری هم در کشور ما اتفاق افتاد و خیلی ها بیگناه کشته شدند و در اثر این درگیری ها. اما اگر معیارها روشن بود دیگه مؤمن به این سادگی به دامه ی آدم مدعی و شیاد نمی افتاد. پس معیارها بحثش جدی و بحثش مهمه. خب معیارها چیه؟ من اگر بخوام خیلی خلاصه معیارها رو مطرح کنم، اولین معیار این هستش که این تطبیق ما باید همراه با یقین باشه، یعنی من یقین کنم به آنچه که میگویم، خصوصا کجا؟ خصوصا در اون نشانه هایی که دامنه تأثیرگذاری وسیعی دارن، مثلا مثل قیام یمانی. تو نشانه ها داریم بحث قیام یمانی رو. خب یمانی شخصیت اصلاحگره و بر اساس روایت ها مؤمنین موظفند که از او فرمانبری داشته باشند، یعنی اگر قیام کرد و یمانی واقعی بود مؤمنین باید برن کمکش کنند. به طور طبیعی اگر قیام کنه خیلی ها رو به خودش همراه میکنه و به تعبیری سرمنشأ یه سری از حرکات های اجتماعی میشه و بلکه ما در روایت داریم قیام یمانی متصل و پیوسته به قیام امام زمان علیه السلام هست و این میشه یه منشأ اعتقاد برای آدم ها. چرا؟ چون وقتی که اعتقاد به این پیدا کرد که این یمانیست، معتقد میشه امام زمان همین روزا ظهور میکنه، چون اتصال و پیوستگی بین قیام یمانی و قیام امام زمان علیه السلام وجود داره. اما خب تو علائم غیر حتمی تو نیست. مثلا توی علائم غیر حتمی داریم که دیوار مسجد کوفه شکسته میشه، شکاف پیدا میکنه. خب حالا این اتفاق بیفتد، من تطبیق بدم بعد بفهمم اشتباه کردم، خب هیچ مشکلی پیش نیومده، اشتباه تطبیق بوده. اما در جریان قیام یمانی اگر من به این نتیجه برسم که او یمانی است، باید بیام کمکش کنم، خود این منشأ تحولات اجتماعی میشه، پیوست اون بحث اعتقاد به ظهور امام زمان علیه السلام شد، بعد میبینی خیلی تاثیرگذاری داره. پس باید با یقین صحبت کنم که این یقینا یمانی است.
یه خورده بس به نظرم پیچیده میشه اینطوری، یعنی ما دنبال معیار و ملاکی میگردیم که صحت و سقم اون نشانه رو تشخیص بدیم، یقین کنیم که اون نشانه همان نشانه اصلی است یا نه، بعد به عنوان معیار خود این یقینه رو معیار قرار میدیم. یه خورده برای من جا نیفتاد، اینو خواهش من بیشتر توضیح بدید.
حرف سر این است که ما از باب احتمال دنبال جریان نریم، این چیه معیار؟ یعنی من اگر یقین که حالا چجوری یقین پیدا میکنم یه بحث دیگه است.
همین سوال در واقع اینه، چجوری یقین پیدا کنم؟
حرف اینه اگر میخوام تطبیق بدم، تطبیقم یقینی باشد. تطبیق احتمالی مشکل من حل نمی کند و معیار محسوب نمی شود. میگم احتمالاً این یمانیست. مثال میزنم، الان در یمن یه اتفاقای افتاده، یه نفر قیام کرده، ظاهراً هم آدم خوبیه، جلوی دشمنان ایستاده، مقاومت داره میکنه. یکی میگه این یمانیه، بهش میگم یقین داری؟ میگه نه احتمال داره. میگم خب این به درد ما نمیخوره.
آها،
باید یه یقینی داشته باشیم.
ولی حالا چگونه به یقین برسیم؟ حالا بحث مفصلی که ادامه خواهیم
یه بحث دیگه است. اما یکی از معیارها اینه که من با یقین این تطبیق رو انجام بدهم. این یقین درونی مهمه.
بله. قبل از اینکه ادامه بدید خواهش میکنم که اجازه بدید یک فاصله ای داشته باشیم، برمیگردیم همراه شما و شنوندگان محترم خواهیم بود. عزیزان همراه، صدای ما را از رادیو قرآن برنامه شمیم ظهور میشنوید.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
همراهان گرامی، صدای ما را از رادیو قرآن برنامه شمیم ظهور میشنوید. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما گرامیان هست درباره موضوع مهدویت. استاد راجع به معیارها و ملاکهای تشخیص در واقع نشانه های واقعی، از حالا میشه گفت شاید نشانه های ساختگی، توضیح میفرمودید که یعنی ما یه معیاری داشته باشیم که اگر اتفاقی افتاد در عالم خارج متوجه بشیم این همان نشانه حتمی است. مثلا اولین موردی که اشاره فرمودید اینه که ما حرفی که میزنیم، تطبیقی که میخوایم بدیم همراه با یقین باشه، احتمالی صحبت نکنیم. منتها خب الان این سوال ماند که ما چگونه به اون یقینه برسیم. خواهش میکنم ادامه بدید.
بله، معیار دومی که اگه ما بخوایم اینجا مطرح کنیم با این عنوان که با کمک اون بتوانیم این تطبیق های یقینی رو انجام بدیم، این هستش که آنچه که در روایت به عنوان ویژگی مطرح شده همه بالفعل محقق شده باشه، یعنی در خارج همش باشد. اینطور نباشه که فرض کنید اگر تو روایت 3 ویژگی گفته، من توی خارج 2 پیدا کردم، یکیش نیست، بگم خب پس این همان است. میگه نه، همه آنچه که روایت به عنوان ویژگی گفته است باید در خارج همش بالفعل محقق بشه. مثلا در جریان یمانی روایت گفتن که اولا که اون شخصیت هدایت یافته است، یعنی آدم دیندار و صلاحیت داریه، دومی که از یمن قیام میکنه، سومی که مثلا تو ماه رجب این اتفاق میفته، چهارمی که همزمان با قیام یمانی قیام سفیانی هم از سوریه هست. خب اینا میبینیم ویژگی‌هایی که خود روایت‌ها طرح کردن. حالا ما میایم جریان یمانی رو تو یمن بررسی میکنیم، میبینیم همزمان با قیام یمانی این شخص که فکر میکنیم یمانیه، سفیانی اتفاق نیفتاده. اینی که قیام کرده ظاهر و صلاح نیست، یعنی اهل هدایت نیست، ولی خب از یمن قیام کرده، اتفاقا قیامش ماه رجب بوده. خب سوال این یمانیه؟ جواب نه، نیست. چرا؟ چون همه اون ویژگی هایی که روایت گفته همش تو این محقق نشده.
یعنی در واقع روایات ما یک مجموعه ویژگی هایی رو برای هر نشانه حتمی شمردن که ما باید دقت داشته باشیم همه ویژگی ها محقق بشود تا بتونیم درست تطبیق بدیم که بگیم این همون نشانه است.
اصلا این میشه یه معیار. پس اگر از 5 ویژگی یک موضوعی، مثلا یمانی، 3 محقق شده بود در خارج، ما میگیم این معیار نیست یا این یمانی نیست. این معیار دوم. معیار سوم اینه که ما در جریان تطبیق دست به تأویل نزنیم. تأویل یعنی چی؟ تأویل یعنی ما ظاهر روایت رو ول کنیم، یه معنای دیگه ای از روایت رو بچسبیم، یه معنای دیگه ای به روایت تحمیل کنیم، بگیم بعد این همان چیزیست که روایت گفته. نه، آنچه که ظاهرش گفته همون. دست به تأویل نزنیم، خلاف ظاهر کلام عمل نکنیم.
استاد فرمودید عدم تأویل روایات. خب ما خیلی از روایاتمون حتی آیات قرآن رو با تأویل پیش میبریم. مثلا فرض فرمایید آیه قرآن که میفرماید ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، با توجه به روایاتی که به دست ما رسیده میگیم آقا این تأویل آیه اشاره به امام زمان علیه السلام دارد، یعنی اون ماء گوارا، آب گوارا، ماء معین، آب گوارا، منظور امام زمان علیه السلام هست. این یه خورده سخت میشه کار، یعنی اگه قرار باشه ما بدون هیچ تأویلی بریم جلو، واقعا امکان دسترسی به معارف مهدویت یا معارف اسلامی برای ما محقق میشه؟
البته ما یه تفکیک قائل شیم بین بحث نشانه های ظهور و بین معارف مهدوی، نکته اول. دوم، بین بحث روایات و بحث آیات قرآن. نکته که قابل تذکر است اینه، تأویل اساساً اختصاص به معصوم داره، غیر معصوم حق تأویل نداره. تأویل یعنی چی؟ یعنی شما خلاف مفهوم عرفی و خلاف ظاهر کلام میخوای صحبت کنی، همطور که مثال زدی در آیه شریفه آب. خب من از این آب چجوری میخوام برداشت کنم؟ امام آب ماء معین یعنی امام حی، این برداشت از نظر ظاهر قابل پذیرش نیست. خب اگر یه نفری بیاد بگه منظور از ماء معین امام معصوم است، باید بپذیریم؟ نه، نباید بپذیریم، مگر گوینده معصوم باشد، از بطن آیات قرآن خبر داره. ما به واسطه اسمتش میپذیریم این تأویل رو. این در مورد قرآن کریم و بحث روایت. اما در مورد علائم ظهور و بحث روایات دیگه ما بحث تأویل رو نداریم. روایات چون مخاطبش عموم جامعه بوده، یعنی امام با مردم صحبت کرده، ولذا با زبان محاوره مردم، البته گاهی ممکن است امام علیه السلام مطالب رو بگیم اونا الفاظشون ندانن، تفسیرش از امام بخوام، این بحث دیگه است. اما امام مخاطبش آدمای عادی جامعه است، بنابراین با مفهوم عرفی جامعه و معنای ظاهری کلمات صحبت میکنه. ما حق تأویل نداریم بگیم منظور امام از این کلام ظاهر که به مخاطبش که آدم عادی بوده منظورش یه چیز دیگه بوده، این هیچ دلیلی نداره براش.
یعنی در واقع ما در دایره الفاظ شناخته شده حرکت کنیم،
یعنی ما در نشانه های ظهور مجبور به تأویل نشویم و خلاف مفهوم عرفی جامعه و خلاف معنای ظاهری کلام عمل نکنیم. اگر به اینجا رسیدیم مطمئن باشیم که معیار از دستمون در رفته.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات حضرت عالی. شنوندگان محترم همراه ما باشید، سامانه 30100 رو فراموش نکنید، سوالات و شبهات خودتون رو به این سامانه ارسال کنید.
قل ارأیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین.
یا صاحب الزمان ای رحمت الهی، الغوث و الامان بی تو رسد تباهی.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.
از تبار عشق و نوری آتش
پاسخ به سوالات و شبهات حوزه مهدویت در برنامه شمیم ظهور.
یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.
هر جمعه از شبکه رادیویی قرآن.
یا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح.
با برنامه شمیم ظهور همراه هستید از رادیو قرآن. استاد، راجع به معیارها و در واقع ملاک‌های تطبیق نشانه‌های بیان شده ظهور با اتفاقات خارجی صحبت می‌فرمودید، بحث یقینی حرف زدن در این حیطه و اینکه همه اون نشانه‌ها و همه اون ویژگی‌ها برای آن نشانه به صورت بالفعل محقق شده باشه رو مطرح کردید و اینکه ما در حیطه روایات دست به تأویل و توجیه و تفسیر نزنیم، آنچه که از الفاظ فهمیده میشه و مصطلح هست رو بر همون اساس بریم جلو. اگر نکات دیگری هست خواهش میکنم تکمیل بفرمایید.
معیار چهارمی که ما میتونیم تو اینجا به دست مخاطبا و به مؤمنین بدیم که به این طریق اینا بتونن نشانه های ظهور رو شناسایی کنن و تطبیق بدن، اینه که اون تطبیق با ضوابط و چارچوب های کلی دین باید هماهنگ باشه. نباید یه طوری باشه که اون تطبیق باعث بشه ما یه حلالی رو حرام کنیم، یه حرامی رو حلال کنیم. بالاخره حلال و حرام شرعی یه ضابطه کلی دینیه. مثلا اگر یه کسی اومد گفتش که من یمانیم، تو روایت هم مطرح شده، خب تو روایت هم گفتن یمانی یه شخصیت مثبت و هدایت شده هستش دیگه، آدم حالا به تعبیر عامیان علیه السلامه. اما میبینیم وقتی که این میخواد دعوت کنه دیگران رو، نوع حرکتش و شیوه مواجهش با مخالفون و با موافقین یا نوع استدلالاش بر ادعای خودش با موازین دینی همخوانی نداره، یا اخلاقش یا رفتارش یه طوری که به مؤمن نمیخوره، با معیارهای دینی نمیسازه. بنابراین ما تو اینجا نمیتونیم او رو بپذیریم، اگرچه ممکن از بعضی قرائنی ارائه کند که با اون قرائن مثلا بگن این یمانیه. نه، وقتی که با ضابطه کلی دین ما، با حلال و حرام مشخص قرآنی ما و روایات و سیره اهل بیت نمیخواند، ما حق نداریم این رو به عنوان یک تطبیق درست بپذیریم. کما که الان در بعضی از کشورها هستن کسانی که یه کارهایی ممکنه انجام بدن، ارائه بدن که از اون طریق بعضیا گول بخورن بگن آره حق باشه، ولی وقتی که ضابطه کلی حلال و حرام رو ما به عنوان معیار به میدان میاریم، میبینیم بعضی از تبلیغاشون، شیوه های تبلیغیشون اصلا با شرع نمیسازه، یا اخلاقشون یا گفتارشون نمیسازه. ولذا اگر با معیار کلی دین نمیساخت، اگرچه قرائنی داشتن بر ادعاهاشون قابل پذیرش نیست.
این معیارهای کلی دین رو هم همون حیطه واجبات و محرمات بدانیم یا نه منظورتون چیزای دیگه هست؟
بله همین سیره قطعی پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام، آنچه که قرآن کریم به عنوان ملاک حلال و حرام، واجب و حرام اعلام کرده، اینها معیارهای قطعی ما و ضابطه کلی دینه که کسی نباید از این چارچوب خارج بشه. تو جریان تطبیق باید اون نشانه هایی که در اونها احتمال وجود مصادیق جعلی وجود داره بر نشانه هایی که قابل جعل نیستند عرضه کنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم ما روایت هایی داریم گفته نشانه های زور اینا هستن، میبینیم 5 تا نشانه است. این 5 نشانه دو دسته شدن، یه دستش نشانه هایی هستن که قابلیت جعل دارن، یعنی دیگران بیان ساختگی درست کنن به مردم القا کنن که نشانه ظهوره، اما یه دسته از این نشانه ها نشانه هایی هستن که اصلا دسترسی ما به اون نشانه ها امکان نداره، به تعبیری دیگه معجزه گون و آسمانی و الهی است. خب اگر من میخوام یقین کنم که این تطبیق من درست هست یا نه، میگه این نشانه رو و این تطبیق رو بر اون نشانه معجزه آسا عرض کن. مثلا یک نفر اومده گفته من سفیانیم، یه نفر اومده گفته من یمانیم، یه نفر اومده گفته من نفس زکیم، میگه این عرض کن بر روایت های که نشانه های معجزه آسا رو مطرح میکنه، مثلا ندای آسمانی. در روایت ها داریم ندای آسمانی از آسمان امام زمان علیه السلام رو ندا میکند، معرفی میکند به جامعه، تمام آدم ها این صدا رو میشنوند. خب وقتی این نشانه اتفاق نیفتاده، یا زلزله یا خسف در سرزمین بیدا، میگه آقا این سفیانی از سوریه قیام کرده، پس امام زمان همین چند وقت دیگه ظهور میکنه، میبینیم هیچ خبری از خسف بیدا نیست. یعنی اون معجزه گون بودن اون زمین لرزه، اون شکاف زمینی و از بین رفتن دشمنان امام زمان علیه السلام در اون زمین هیچ اتفاقی نیفتاده. بنابراین قطعا این تطبیق ما اشتباهه. چرا؟ چون اون نشانه رو عرضه میکنیم بر نشانه های معجزه آسا، مثل ندای آسمانی، مثل زلزله و خسف در بیدا، و اون اتفاق نیفتاده. بعضیا تو جریان داعش این تصور رو کردن و اعلام کردن که جریان داعش که قیام کرده در سوریه و داره حاکمیت اونجا رو به دست میگیره، این همون سفیانیه. ولی ما هرچه دیدیم نشانه های معجزه گون اتفاق نیفتاد، نه ندای آسمانی و نه خسف بیدا. پس ما از کجا قبول کنیم این به عنوان سفیانی است؟ نه، این سفیانی نیست قطعاً. چرا؟ چون این رو عرضه کردیم و نشانه های معجزه گون، ولذا اینم یه معیاره. پس این 5 معیار رو در کنار هم و مکمل هم ما باید مد نظر بگیریم و با این عصا و با این خطکش جلو بریم در تطبیق نشانه های حتمی بر وقایع خارجی یا بر اشخاصی که ما فکر میکنیم جزء صحنه گردانان و اتفاقاتی که در ظهور اتفاق میفته نقش آفرینی میکنن. باید با این معیارها برای پیدا کردنشون بریم.
استاد تو بحث نشانه هایی که قابل جعل نیست، مثلا به صدایی که از آسمان پخش میشه اشاره فرمودید، واقعا نمیشه خط شکست توی این حرف که آقا ممکن است علم و تکنولوژی به جایی برسد که مثلا ما به کمک همین ماهواره ها و اینها یه همچین صدایی رو پخش کنیم، یعنی همچین صدایی جعل بشود به جای دعوت به امام زمان علیه السلام دعوت به دیگری بکند؟ برای خود این که میفرمایید غیر قابل جعل این نشانه، برای خود این دلیلی میشه آورد؟
با توجه به ویژگی‌هایی که برای ندای آسمانی گفتن، بله. مثلا ندای آسمانی در وقت خاصیه، ماه مبارک رمضان، در شب خاصیه، و اون ندا وقتی که بلند میشه تمام افراد در روی کره زمین ندا رو میشنون. 1-2 هر کسی به هر زبانی که باشد مفهوم ندا رو درک میکنه، میفهمی ندا چی داره میگه. درک مفهوم ندا در شب خاص و ماه خاص، و این عزم دو شما برای بشر امکان نداره که این صحنه رو رقم بزنه،
یعنی در آن واحد صدایی رو پخش کنه که مثلا فرض بفرمایید در ایران خودمون خب افرادی با گویش‌های مختلف، زبان‌های مختلف هستن، در آن واحد صدایی پخش بشود که همه اینها به زبان خودشون و مفهوم رو درک کنن، ما نمیتونیم همچین کاری
کنیم. هزاران گویش داریم، هزاران لهجه و زبان داریم در پراکندگی جمعیتی جغرافیایی دنیا. اینها اینکه بشر بتواند این قدرت رو داشته باشد که اولا این حادثه رو از آسمان رقم بزنه که همه بشنون، ثانیا این حادثه‌ای که رقم میخوره همه مفهوم ندا رو هم درک کنن،
یعنی یک صداست، اینطور نیست مثلا صداهای مختلف داشته باشیم، زبان‌های مختلف.
البته حالا تو اینجا ما یه بحث دیگه‌ای داریم که حالا تو فصل خودش در بحث نشانه‌های ظهور مطرح می‌کنیم، اما ندای آسمانی یک ندا بیشتر نیست. اون ندایی که منتها به جریان ظهور میشه یک ندا بیشتر نیست.
بسیار عالی. و نکته دیگر این که این معیارهایی که فرمودید، معیارهای پنجگانه، من اینطور برداشت کردم استاد، اولین موردی که فرمودید این که ما اگر حرفی میزنیم در تطبیق نشانه ها با وقایع خارجی یقینی باشه حرف ما، اون چهار تای دیگه به نظر میاد کمک میکنه به یقینی بودن حرفمون. یعنی اینکه همه ویژگی هایی که برای اون نشانه خاص مثلا سفیانی در روایات بیان شده رو ما در این شخص پیدا بکنیم به صورت بالفعل، یا مثلا اینکه ما تأویل نکنیم روایات رو، اینکه این مواردی که اون شخص بیان میکنه با ضوابط و کلیات دین تطبیق داشته باشه، با واجبات و محرمات در واقع دین تطبیق داشته باشه، و اینکه قابل جعل نباشه، یعنی عقلا بگیم که این نشانه قابل جعل نیست. اینا راه رسیدن به اون یقینه.
همینطور هستش، این پنج معیار. من تو بس یقینی به این نکته هم مد نظرمون باشه، وقتی که ما چهار مورد رو میگیم تطبیقمون با یقین درونی باشه. طبیعتا یقین درونی لازمش علمه.
بله، بسیار عالی، ممنونم از شما استاد، قبول زحمت فرمودید، توضیحات بسیار مفیدی رو ارائه فرمودید. تشکر میکنم از شما که همراه ما بودید در این برنامه.
سلامت باشید انشالله. انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده، عامل به دانسته هامون و پیگیر معارف بحث امامزمان علیه السلام و مهدویت باشه.
انشالله که همینطور باشه. شنوندگان عزیز، از اینکه همراه ما بودید ممنون و متشکرم. انشالله که خداوند یار و نگهدارتون باشه. التماس دعا، خداحافظ شما.
ای منجی دلهای خزان دیده کجایی، کی میرسد آن جمعه موعود بیایی، ای در دلهای خزان دیده کجایی، کی میرسد آن جمعه
ای دلهای خزان دیده کجا، کی میرسد آن جمعه ای موعود بیایی، ای نبض زمان ذکر دعای فرج تو، ما فوق مکان در نظر اهل ولایت،
ما فوق مکان در نظر اهل ولایت.
اللهم اجل ولیک الفرج. اما در این ساعت دعوت میکنم از رادیو قرآن شنونده تلاوتی حدود 28 دقیقه باشید از استاد محمد بدر حسین، سوره مبارکه قصص آیات اول تا 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طسم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً وجعل أهلها شيعا يستضعف